لحظات آرام میره برای شما عزیزان از رادیو فرهنگ آرزومندیم. دوستان محترم، با اعلام برنامه هفتانه که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری به مدت 27 دقیقه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، برنامه هفتانه رو میشنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
داستانی نگاه خیره به نویسندگی و کارگردانی فرزاد خوشدست با موضوع مصائب بعد از سیل به آخرین مراحل فنی رسید. اپرای عروسکی عشق، دهمین اثر از گروه اپرای عروسکی آران به سرپرستی، نویسندگی و کارگردانی بهروز غریب‌پور، از یکشنبه 25 فروردین ماه الی 6 اردیبهشت در سالن فردوسی ساعت 19:30 اجراهای عموم خود را مجدد در قالب برنامه رپورتوار آغاز کرد. و تعداد 8 فیلم در بخش ویژه جنگل‌های هیرکانی 9 جشنواره بین‌المللی فیلم وارش نمایش داده می‌شود.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، خوش آمدید به برنامه هفتانه. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمت شما تقدیم میکنم. به استان کرمانشاه خواهیم رفت در خدمت جناب آقای محمد رضا درن، رئیس محترم انجمن هنرهای نمایشی این استان هستیم تا ببینیم که در استان کرمانشاه در فصل بهار چه برنامه های تئاتر رو در نظر گرفتن و چه اتفاقاتی قراره اونجا بیفته. جناب آقای درن سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام وقت شما جناب جعفری و آرزوی موفقیت برای شما دارم.
سپاسگزارم آقای درن، همچنین برای شما. قربان بفرمایید، در خدمتیم.
عرض کنم خدمت شما، خب ما سالن رو تقریبا میشه گفت از روز 3 فروردین با همایش کرمانشاه پایتخت نوروزی ایران شروع کردیم.
بله.
میزبان تقریبا میشه گفت 15 استان ما بودیم با آیین‌ها و سنن این استان‌ها مثل خراسان، کردستان، لرستان، بوشهر، بندرعباس و دیگر نقاط ایران و به مدت 10 روز در این ایام در نقاط مختلف کرمانشاه این برنامه در اصل استانداری متولیش بود، به میراث فرهنگی و شهرداری سپرده شد، ولی خب در میانه راه چون کار به قول معروف تخصصی کارشناسی نشد، بعد به یه سری مشکلات خورد که به قول بچه های انجمن اینجا وارد شدن و خدا رو شکر برنامه رو تعویض گرفتن و به خوبی هم به سرانجام رسید.
بسیار
عالی. در ادامه خب ما چند رویداد رو پیش رو داریم. نخستینش در اردیبهشت اگر مشکلی پیش نیاد جشنواره ساعت خیابانی منطقه‌ای شهرستان هرسین ما داریم.
معلیم.
در کنار اون خب ما جلسات هفتگی نمایشنامه خوانی هر چهارشنبه برگزار میشه. جلسات علمی و آموزشی تاعتری دوشنبه ها ما با حضور اساتید و فرهیختگان ادبیات رشته نمایش ما این برنامه رو داریم. اجراهای شهر رو داریم سطح شهر به مناسبت هفته انقلاب و با محوریت سپاه پاسداران به مدت یک هفته تئاتر خیابانی در نقاط مختلف شهر کرمانشاه داریم که روزی شاهد 6 تا 8 تا اجرا در سطح شهر هست.
بسیار عالی.
ما تقریبا به صورت موجز و خلاصه خدمت شما گفتم.
خواهش می‌کنم. وضعیت اجرای عمومی چگونه است آقای درن؟
والا امسال ما تمرکز اصلی ما رو همین مسئله گذاشتیم. با توجه به اینکه ما زیرساخت خیلی خوبی داریم، مجموعه تئاتر شهر کرمانشاه که بعد از سالها هر چند داریم اجاره میدیم ولی خب بالاخره به دست آوردیمش. داریم روی این بحث اجرای عموم و دعوت از گروه های نمایشی حتی خارج از استان تمرکز کردیم. گروه های خود استان تمرکز کردیم روش این موضوع که اجراهای عموم و پر مخاطب بحث هستی هیئت رئیس انجمن باشه. ما یه جلسه ای هم با معاونت هنری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان داریم و روز برنامه های امسال رو قرار با هم به یه نتیجه برسیم. از جمله یک جشنواره هم که پیش رو داریم، البته در تابستان، جشنواره بین المللی تئاتر زاگرس که در چهار بخش و محوریت هست. در کنار اون عمده بحث ما همین بحث اجرای عمومه. خب متاسفانه به دلیل بعضی مشکلات که بیشترش به من تاسی برمیگرده در نوع انتخاب متن، نوع انتخاب کار که شاید تماشاشی پسند نباشه و مخاطب بیشتر از اینکه جذب کنه دخل کنه از سالن، تمرکز کردیم انشالله با یک برنامه‌ریزی خوب به این سمت بریم که سالن‌های ما مثل سالن‌های کنسرت و بعضی از استان‌ها که خوب عمل کردن تو این زمینه پر باشه انشالله.
انشالله. خیلی از شما سپاسگزارم.
ممنون جناب.
ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. براتون آرزوی موفقیت. سپاسگزارم و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی.
کارگروه امور انجمنهای ادبی از دبیران انجمنهای شناسه‌دار برای حضور در دومین مجمع عمومی انجمنهای ادبی کشور دعوت کرد. دکتر علی آبان، پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه گفت ای کاش اغلب همایش‌های ادبی ما در کنار توجه به شعر به سمت پژوهش حرکت کنند. و بوی کاهگل، آواز پرنده، کتاب گزیده اشعار محمد ابراهیم جعفری و کتاب زندگی نامه وی تحت عنوان ابری به دشت خاطره میبارد در اولین سالگرد درگذشت او در باغ موزه هنر ایرانی رونمایی شد. Thank you.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. با خبر شدیم که کتاب تازه‌ای از جناب استاد حسن ذوالفقاری منتشر خواهد شد. به زودی پژوهشگر برجسته ادبیات و فرهنگ عامه که سالیان و دههای در این مورد کار کردن، کتاب افسانه‌های پهلوانی ایران رو منتشر خواهند کرد. به نمایشگاه کتاب هم انشالله خواهد رسید. گفتگو می‌کنیم با جناب ذوالفقاری در مورد این کتاب. جناب ذوالفقاری سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
درود بر شما و شنوندگان عزیز و فهیم.
درود بر شما. آقای ذوالفقاری، تو خبرها خوندیم که شامل 60 افسانه ایرانی هست از شاهنامه تا دوره قاجار، درسته؟
بله، بله. بعد از شاهنامه البته، خود بله، شاهنامه بله. نیست.
و قاجار رو وقت انتهای قاجار یا ابتدای قاجار؟
بله دیگه، در انتهای قاجار.
تا دوره مشروطه.
بله دیگه، تا بله. دوره مشروطه اگر کارهایی بوده در زمینه حماسه‌های ملی و دینی ما همه اینها رو آوردیم.
چه منظوم و چه منصور یا؟
بله، چه منظوم و چه منصور. 60 اثر هست که اینها نیمیش تقریبا منظوم هستن و نیمیش منصور. این افسانه ها در واقع بعد از شاهنامه و به تأثیر از شاهنامه اغلب در حوزه های دینی و ملی بیشتر، تاریخی ها رو ما نیاوردیم، سروده شده و گفته شده و سالهای سال اینها در قهوه‌خانه ها، در میادین، در محافل خونده می شده، نقالی می شده و مردم در گذشته با اینها کاملا آشنا بودن و در واقع وقت مردم رو
بله.
به خودش رو اختصاص می داده. این افسانه ها هدفمون این بوده که نشون بدیم که اولا شاهنامه چقدر در فرهنگ داستانی منظوم سرایی ما و نقالی ما تأثیر گذاشته، دوم این که گستره ادبیات روایی خودمون رو در بخش حماسی و آثار حماسی نشون بدیم، چه حماسه‌های دینی، چه حماسه‌های ملی
بله.
و نشون بدیم که این آثار چه ارزش‌هایی دارن، چون اغلب برای نسل امروز که خب در واقع از اون محافل بریدن ناشنا است. مثلا دو نسل قبل، سه نسل قبل اینها اغلب میدونستن که چه آثاری وجود داره، ولی خب امروز متاسفانه این آگاهی وجود نداره و ما لازم هست که از طرق حالا یکیش کتاب رسانه هم میتونه باشه،
درسته،
ما در واقع بتونیم این آثار رو به نحو مطلوب در اختیار خوانندگانمون قرار بدیم. ضمناً خواستیم یک دریچه‌ای هم باز کنیم برای نویسندگان، رمان نویسان و اهالی به اصطلاح هنر در حوزه‌های پویانمایی، سینما، تئاتر، عروسی‌های عروسکی
که منبع خلاقانه برای اونها محسوب بشه.
بله بله، که اینها واقعا همشون قابلیت نو شدن و بروز شدن و بازنویسی و بازآفرینی دارن.
آقای ذوالفقاری، فقط افسانه هایی که منتشر شده، تصحیح شده و به صورت کتاب هست، یا یعنی اینکه مثلا نسخه های نقالی، چون به نقالی ها اشاره کردید، از اونها هم هست توی این افسانه ها؟
نه نه، ما فقط نسخه های چاپ شده رو مد نظر داریم. بله، ولی نسخه های زیادی هست که هنوز تصحیح نشده.
اون وقت متن افسانه ها کامل مندرج هست یا خلاصه
نه
شده؟
نه، خلاصه داستان،
خلاصه همراه با تحلیل،
چهار جلد خب، یا دارابنامه مثلا سه تا دارابنامه، ما 5 جلد
بله.
اینا رو خیلی کوتاه در چند صفحه داستان کلی اینا رو گفتیم و بیشتر در سه حوزه مسائل زبانی و ادبی، مسائل زیبایی شناسی و مسائل محتوایی و مفهومی و درون‌مایه‌ای اینها هم تو این آثار در حوزه مجزا هم استخراج شده. در واقع یک کار پژوهشی بوده دیگه، اینا
بله.
استخراج شده و دقیقاً آورده شده که ما به ریز نکات و جزئیات در این حوزه که عرض کردم در واقع خوانندگان رو آگاه بکنیم. هم یک اثری هست که قابل توجه و خواندن برای مردم عادی هست
بله.
و هم دانشجویان، پژوهشگران، استادانی که میخوان رو ادبیات حماسی ما بیشتر کار بکنن، برای اونها هم قابل توجه است. ضمن اینکه ما خب در دوره‌های دکتری ادبیات فارسی گرایش ادبیات قهرمانی و حماسی هم داریم که میتونه یه منبع کاری برای اون دانشجویان باشه.
و اون شیوه‌های روایی و قصه‌گویی هم که در این افسانه هست میتونه برای نویسندگان جوان ما هم مورد استفاده قرار بگیره، علاوه بر جنبه‌های زبانی. بله،
در یه مقدمه خیلی مفصلی 300 صفحه اصلا راجع به ارزش‌های این آثار افسانه‌های پهلوانی صحبت کردیم. یکیش همین هست، از جمله مواردی که باز کردیم این است که این افسانه ها چطور میتونن امروز مثلا به عنوان بازی های رایانه‌ای ما ازش استفاده بکنیم. مثلا ما نمونه هم دادیم اونجا که فرض کنید قهرمان نامه یا قهرمان قاتل یک کتابی هست از ابو طاهر طرسوسی، همون نویسنده معروف ابو مسلم نامه.
بله.
که این قهرمان نامه اگر کسی بخواد این رو بازی رایانه‌ای تبدیلش بکنه امروز، چقدر این قابلیت بالایی داره که ما بتونیم. حتی به این ابعاد ما پرداختیم.
بسیار.
و بیشتر هدفمون این بوده که معرفی بکنیم به نسل بله. امروز که اینا رو در واقع بازآفرینی.
تشکر فراوان.
هنری و سینمایی و ادبی.
بله، تشکر فراوان جناب استاد ذوالفقاری، استفاده کردیم. قربان موفق باشید.
سلامت.
درود بر شما، وقتتون بخیر. گفتگو با جناب دکتر حسن ذوالفقاری رو شنیدید در مورد کتاب جدید ایشون که به زودی منتشر خواهد شد، افسانه های پهلوانی ایران. و اما ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه.
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه
به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه میشنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، با شروع سال جدید گالری های هنری فعالیت خود را در زمینه برگزاری نمایشگاه آغاز کردند و آثار هنرمندان کشور را در معرض دید عموم قرار دادند. گالری ویستا یکی از این مکان‌هاست که آثار نقاشی خانم آذین رستمی را به نمایش درآورد. در نقاشی‌های آذین رستمی، وجوه نمادین و اسطوره‌ای زنانه با جنبه‌های زیست‌شناسانه و کالبدشناسانه هم‌نشین شده است. او می‌کوشد از این راه شمایل شخصی و تا اندازه‌ای انتزاعی از جنسیت زن بسازد. انتخاب کادر و قاب‌بندی‌های نامتعارف و کوچک اندازه، همه و همه تصویری نئورومانتیک از این دوره از کارهایش را به نمایش درآورده. من زهرا شعبانی به گالری ویستا رفتم و در خصوص این آثار با هنرمند گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. هم رستمی، میشه لطفاً در مورد نمایشگاه امروز که افتتاحیه هست برای ما توضیح بفرمایید؟
این نمایشگاهی که مجموعه از طرح‌های نقاشی و طرح‌های من هستش که موضوع اصلیش محوریتش در مورد زن هست و این زنان در پروسه فکری من جوری شکل گرفته که از یه سری المان‌های اسطوره‌ای و نمادین در کنار زن معاصر که به شکلی انتزاعی در اومدن و روی هم شناور هستن شکل گرفته.
در مورد عنوان نمایشگاه لایه‌های پنهان برام توضیح بفرمایید و اینکه چطور این عنوان را انتخاب کردین؟ چطور شد که این موضوع که موضوع زنان هست به ذهنتون رسید؟ آیا دغدغه‌ای بوده در ذهن شما؟
بله، دغدغه از اینجا شروع شد که من توی این نمایشگاه به دنبال ویژگی‌های ارزشی زن بودم. در واقع لایه‌های پنهان منظورم اینه که زنان به لایه‌های پنهان فردیت خودشون نزدیک بشن. اون قسمت هایی از فکر و روح که باید بیشتر اهمیت پیدا کنه برام اینجا حائز اهمیت بود.
آثار شما در شکل‌های مختلف هستن، یعنی در قاب‌های متفاوت، اندازه کوچیک کارهاست، بعضی از کارها در قاب‌های مثلث هستن و شکل‌هایی که شاید متعارف نیست در نمایشگاه دیگه. در مورد این برام توضیح بدین، آیا پشت این قضیه داستانی هست و منظوری می‌خواد بیان بشه؟
اینکه کارها در ابعاد کوچیک هست، خب من توی نمایشگاه قدیمم هم روی پروسه کارهای کوچیک‌تر از این هم کار کرده بودم، ولی زیاد ابعاد حالا تأثیری در این که در مورد چه موضوعی دارم کار میکنم اون تأثیری نداره، ولی کارها با یه سری اتودهای رنگی چون شروع شده بود و تقریبا این اتودهای رنگی هم توی نمایشگاه هستن، چون این پروسه فکری من تقریبا 2 ساله دارم روش کار میکنم، ترجیح دادم که تمام این پروسه توی نمایشگاه دیده بشه، چون بر اساس یه روند داره پیش میره. و اینکه حالا قاب‌های نامتعارفم، خب یک بخشی من چون دارم یه جوری نمادپردازانه به قضیه هم دارم نگاه میکنم، قاب‌های نامتعارف استفاده کردم و اینا به خاطر اینه که خب شاید از طریق این فریم ها بیشتر بتونم تاکید کنم روی فرم‌های زنانه.
بفرمایید آیا تابلوهای شما بر اساس داستان یا روایت یک داستانی چیده شده؟ چون ابتدا نقاشی‌ها به صورت فیگور هست، آیا این روایتگر داستانی هست؟
نه، اینا ترتیب خاصی نداره. ببینید بیشتر محوریت موضوع در مورد زنان هست. خب یه سری اتودهای اولیه در مورد زنان اسطوره‌ای من داشتم که زمان زن سالاری ونوس ها رو داشتم نشون میدادم و بعد روش زنان معاصر شکل گرفتن که طراحی ها رو هم اومدن فضای انتزاعی از این دو مجموعه رو به وجود آورد. ولی بعد از اون این هیته رو داشتم تو ذهن خودم گسترش میدادم، رسیدیم به یه سری اجزا. اون اجزایی هن که برای من مهمن، یعنی اجزایی هن که برای یک فردیت یک زن میتونه اهمیت داشته باشه. اینکه به اندیشش توجه بشه، به خاطر همین فرمی شاید از یک دیتیل دقیق یک مغز اومده، ولی در این حال اون دیتیل مغز در فرم تیزه قابی اومده که اول اون دیده میشه. این تاکید یه جور تناقض ایجاد میکنه که حالا این داره به چی فکر میکنه، این احساسش کجاست، این چه روحیه ای داره. بعد وقتی وارد تابلو میشیم، اون دقتی که توی پرداخت چشم ها مغز و قلبش هست ما رو یه لحظه میتونه به فکر ببره که اینا هم اهمیت داره، من فریم اول نبینم. دید مخاطب ممکنه متفاوت باشه، جور دیگه برداشت کنه، ولی من نقاش اینجوری برداشت کرده بودم.
در مورد شیوه کارتون توضیح بفرمایید، چه موادی استفاده میکنید و آیا کارهای شما در سبک خاصی میگنجه یا اینکه نه شیوه کاری مخصوص خودتون هست؟
مواد و متریال که من جوهر و اکریلیک توی کارام استفاده کردم روی کاغذ یا مقوا، فرم هام بیشتر میتونم بگم یه فضای بین فیگوراتیو و انتزاع هستش، نمیتونم سبک خاصی رو براش قائل باشم، بیشتر فضای شخصی خودمه که طبق پروسه‌ای که از قبل کار میکردم این روند داره هی ادامه پیدا میکنه. ممکنه سبک کارام در سالهای بعد بازم متفاوت‌تر از این بشه، ولی تا اینجا به این شکل بوده.
درسته. به عنوان یک هنرمند که قبلا هم نمایشگاه داشتین، آیا بعد از نمایشگاه تأثیری تو روند فعالیت هنریتون داره؟
طبیعتا بازخوردهایی که بعد از گذاشتن یک نمایشگاه میبینی، این که مثلا مخاطبین نسبت به سال قبلی که کارای تو رو دیدن و امسال دوباره میبینن، روند پیشرفت کاری تو میبینن، این که چه تفاوتهایی نسبت به قبل کرده، 100% روی این که من در سالهای بعد چه جوری کارمو پیش ببرم خیلی تأثیر گذاره و بازخوردهایی که به من میده خب خیلی متفاوته، میتونه هم دیدگاه همو یه جوری تغییر بده، هم میتونه تغییر نده و همون روند رو ادامه بده.
به عنوان سوال آخر بفرمایید، همین مخاطبینی که میگین آیا جایگاهی دارن در خلق آثارتون؟ آیا بهشون فکر میکنین؟
ببینید مخاطبین بیشتر من ازشون کامنت های مثبت میگیرم، ولی اینکه بخوان روی اینکه روند یا حتی گالری دار یا حتی مخاطب بخواد روی روند کار من تاثیر بذاره و نذاره من ادامه بدم، اینجوری نیست. من کار خودمو میکنم در نهایت و اینکه دغدغه ها و اندیشه های خودمو دوست دارم روی کار بیارم و زیاد به اینکه کی چه در مورد کارم چه فکری میکنه، آیا این کارا بد شدن، آیا این فکری که در مورد زنان داشتم فکر اشتباهیه یا نه، من تو این مرحله حالا فکر میکردم تا اینجا این فکر رو داشتم و درسته، حالا بعد از این ممکنه فکر منم باز تغییر کنه، در مورد زنان فکرهای دیگه ای داشته باشم و پروژه‌های دیگه.
خیلی متشکرم از شما. نقاشی های آذین رستمی در گالری ویستا واقع در خیابان مطهری، خیابان میر عماد، کوچه 12 شماره 11 برگزار شد. این نمایشگاه تا 3 اردیبهشت ادامه دارد. با تشکر، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار میکنند پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور.
اینجا خونه ما بود. سیل دومی اومد داخل خونم و فقط سیل اولی اومد تا خونه همسایم. اینجا هم حیاط ما بود. اون مدرسه همونه. اینا هم سنگ هاست که آورده داخل مدرسه همون. میبینی چقدر زیاده؟ سقفش هم خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت می شود برای مشارکت در این پویش فرهنگی. کتاب های اهدایی خود را به نشانی میدان 7 تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید. با هم کتاب مهربانی را ورق می‌زنیم تا از اندوه مردان و زنان و کودکان سیل زده بکاهیم. مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
و رادیو فرهنگ از سال 1372